این هستش که ما توی ضربات شروع مجدد هم برنامه‌ای نداریم،
درسته.
هم در حمله اتفاق افتاده هم در دفاع از ضربات کاشته.
بله.
یعنی اون ضعف کهنه‌ای که از سال قبل با گاریدو و آقای کارتال شروع شد نه تنها ترمیم نشد بلکه همچنان ادامه داره. از اون طرف هم وقتی کار ما گره میخوره، نه برای کاشته هامون برنامه داریم، طرفدار پرسپولیس میگن، نه برای کورنرها برنامه داریم. نمیدونم تا چه از شما موافق این مسئله است.
ببین جان نوروزی، وقتی شما برنامه ریزی تاکتیکی خوبی داشته باشی که اون کامل میشه، بعد شما میایین تو پلنهای بعدیتون، پلنهای بعدیتون از جمله شوت زدن، از جمله ضربات ایستگاهی، از جمله کورنر، از جمله تو خط دفاعیتون. شما ببینید آرایش خط دفاعیتون، یه موقع از شما دوتا دفاعاتون میخوان بیان برن سر بزنن تو زمین حریف، یه موقع تو زمین محوطه جریمه خودمون میخوایم سر بزنیم.
بله.
خب
بله.
این مستلزم اینه که شما تو زمین خود ما باید شیفت بکنی، قشنگ جاگیری کنی، فاصله ها رو رعایت بکنی و اجازه فضا به حریف ندی که تو فضای بین دوتا دفاع وسطاتون بتونن ضربه سر بزنن.
بله.
اینا لازمش اینه که شما تمرینات انفرادی با خط دفاعی تو کار بکنی.
درست.
تا این اشکالات مرتفع بشه.
حالا البته پرسپولیس امسال شانس آورده که اون مشکلات پارسال دروازه‌بان الجزایری رو امسال دیگه نداره، یعنی یا کمتر داره، و یعنی اون مشکلات سر جاش همچنان.
حالا خود عمرش به آقای دروازه‌بان خوب ما رو که آقای نیازمند میاد، خیلی ها رو از دروازه میاد بیرون.
همین رو دارم عرض میکنم. بله. این تازه جزء خوششانسی پرسپولیس برای این فصل است. یه نکته دیگه هم همین خان، چون ما زمانمون محدوده، یه بحث دیگه هم الان هست سر این تعدد آسیب دیدگی ها. حالا یه بخشیش البته برمیگرده به این زمینه عجیب و غریبی که ما داریم که حالا در ورزشگاه تختی میرن بازیکن ها بازی میکنن، اما یه دم اعتقاد دارن که نوع فشار تمرینی باعث این آسیب دیدگی ها میشه. همین امروز من شنیدم که ابرقویی هم به فهرست پرتعداد مصدومای پرسپولیس اضافه شد و الان عملا خط دفاع معلوم نیست برای مسابقه جمعه چجوری باید ترکیب چیده بشه. این مصدومیت ها بعضی حالا نگاه در واقع نقادانه دارن نسبت به وحید هاشمی، میگن تمرینات ماگاتی به اصطلاح تمرینات آلمانی تو این زمینای بی کیفیت نتیجهش میشه مصدومیت. نظر شما چیه آقای درخشان؟
ببینین آقای نوروزی، من خدمت شما عرض بکنم، اولویت اول اینه که یک بدنساز خوب شرایط ایدئال رو برای بازیکنها در نظر بگیره و اونها رو از نظر بدنی خیلی خوب آماده کنه.
البته خدایش این آقای لوسادا زمان یحیی هم بود و از نظر بدنی عالی کار کرد، الان هم هست.
بسیار عالی. بسیار عالی. بسیار عالی.
بل.
یه جمله دیگه هم که شما فرمودین، یه مقدار بله مسائل زمینم حائز اهمیت هست، مزید بر علت میشه که این مصدومیت رو یه مقدار حادتر بکنه.
آخه اون آقای ماگات که مربی وحید بوده توی چمنهای مخمل میرفت تمرین ماگاتی میداد دیگه، اینجا با این چمنها بخوای تمرین بدی داستان یه چیز دیگه میشه. آقای درخشان بر
جناب نوروزی، یه نکته ای را من بگم، ببینید باید این رو بپذیرین، دوستان ما، عزیزان ما، بازیکنهای خوب ما این رو بپذیرن که بابا دارن حرفه‌ای بازی میکنن، باید زندگیشون هم حرفه‌ای.
بله، اینم نکته مهمی. بله بله.
استراحت خوب آقای نوروزی،
بله.
استراحت خوب، تغذیه خوب، تمرین خوب هیچ وقت شما رو مصدوم نمیکنه. مصدوم زمانی شما بیشتر ممکنه تو حاشیه خطر قرار بگیرید.
بله.
تو جریان بازی ممکنه این حاشیه صدمه شما وارد بشه و شما مصدوم بشید. ولی به واقع اگر این مسائل رعایت بشه، هیچ بازیکنی تو تمرین مصدوم نمیشه. مگر اینکه خدای نکرده استراحت کافی نداشته باشه، تغذیه خوبی نداشته باشه، فشار بیش از اندازه رو بخواد تحمل بکنه.
کاملا نکته کلیدیه. کاملا نکته کلیدیه. حمید خان، ما چون زمانمون رو به پایان هست، فقط من میخوام از منظر یک پیشکسوت شناخته شده و پر افتخار پرسپولیس از زبان شما بشنویم و طرفداران پرسپولیس هم دارن صدای ما رو و برنامه رو دارن گوش میکنن و الان بخش اعظمی از سوالاتی که من مطرح کردم برآیند سوالات عزیزان هست که خدمتتون عرض کردم. این پرسپولیس با وحید هاشمیان امیدوار هستید یا خیر؟
من امیدوارم، اما یه نکته کلیدی رو خدمت شما عرض بکنم.
بفهم.
حتما باید دستیاراش بهش خیلی کمک بکنن.
آها.
جناب نوروزی، اگر دستیارای آدم به آدم کمک نکنن، یک تنه نمیتونه وحید عزیز ما بخواد این موضوع، این مشکلات رو حل بکنه.
درسته.
به دلیلی که پرسپولیس تیم بزرگی، حاشیه داره، بزرگ، کارهای سختی رو داره، توقع زیاد ازش میره، نکته به نکته رو باید بهش یادآوری کنم و بهش کمک میکنم تا بتونه موفق باشه. در غیر این صورت به تنهایی خیلی کار سختی خواهد داشت.
زنده بود. خیلی ممنونم حمیدخان درخشان عزیز، از اینکه وقتتون رو به ما دادید سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم آقای درخشان.
منم ممنونم که این فرصت.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. ممنونم. خب دوستان، ترام ورزشی رو بشنوید همچنان و تا ثانیهای دیگر بخش روکراس با ورزش بانوان رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بله دوستان عزیز، میخوایم بریم سراغ بخش ویژه برنامه تهران ورزشی که عروض تقدیم حضورتون میشه، مخصوصا توی هفته‌ای که ما خدمتتون هستیم. روک و راست با ورزش بانوان، سکو خانم علاقمند مهمان ویژه‌شون که از دوستای عزیز و قدیمی خود بنده هم هستن.
هیچی دیگه
و الان لو نمیدن
یعنی
تا خودتون.
یعنی الان نمیتونم اصلا با مهمان شما چالش کنم.
خیلی درود بر شما. آزاد هستی و اینکه مهمان عزیز برنامه شما خودش قهار در پاسخ دادن و از دوستان نازنین خود بنده هم هست. درود بر شما خانم علاقمند.
خیلی متشکرم. درود بر خود شما و درود میفرستم به شنونده های عزیز. این میتونست یک آغاز پر از انرژی و کاملا متفاوت باشه برای روک و راست با ورزش
بانوان.
خب به به میهمان عزیز ما، یکی از در واقع چهره های علمی ورزش کشور جناب آقای دکتر شجی. درود بر شما. اصلا بخیر چی می نویسین اولی؟ بسم الله آقای شجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام عرض ادب دارم خدمت شهرام نوروزی عزیز و شما، و خیلی ممنون که منو به این برنامه دعوت کرد.
زنده باشی. خیلی متشکرم که پذیرفتیم و تشریف آوردید.
سپاسگزارم.
پدر حالشون خوبه؟
سلام دارم.
همچنان می‌نویسن؟
بله
بله. خیلی ممنون. خیلی سلام و بعد ابلاغ بفرمایید.
حتماً.
آقای دکتر شجی عزیز، به ما بگید که اول می‌خوام از عنوانتون شروع بکنم. عنوانتون خیلی درد سرساز شد توی فضای مجازی که من منتشر کردم حضورتون رو. سوالتی بود که مکرری، حتی تماس هم گرفتن با من چند تا از دوستان جامعه ورزش و اتفاقا همون سوالی که من میخواستم بپرسم و نیم ساعت در موردش داشت صحبت کردن، گفتم این سوال اصلی منه. مدیر نظارت بر تیم‌های ملی؟
رئیس مرکز.
رئیس مرکز یعنی چی؟
خب خدمت شما عرض کنم که حدود سالها پیش فکر می‌کنم حدود یک دهه پیش در کمیته ملی المپیک،
بله،
این نیاز فنی ایجاد شد که بر عملکرد تیم‌های ملی نظارت بشه.
بله.
بیشتر بحث ما عملکرد فنیه که مثلا یه تیم ملی که میره مسابقات برون‌مرزی قبل از اینکه بره بس اردوهاش، تغذیه‌اش، اسکانش، بس روانیش، سنجش آمادگی جسمانیش، اینا همه در حیطه کلیتش در حیطه بحث‌های نظارت بر تیم‌های ملی قرار می‌گیره.
خب الان این سمت رو کمیته ملی المپیک به شما داده؟
بله.
من فکر میکردم وزارت ورزش.
نه، وزارت ورزش من اونجا اون بحث مشاور علمی و مدیر اجرایی تر آمایش سرزمینی هستم تو وزارت ورزش. تو کمیته ملی المپیک یکی از مهمترین مدیریت های کمیته ملی المپیک مرکز نظارت بر تیم های ملی هستش که کارش اینه که تیم های ملی رو ارزیابی میکنه قبل از
ارزیابی میکنه
بحث فنیشون رو.
مثلا چی؟ فنی چی؟
یعنی نتایج عمل کردشون در تمام مسابقاتی که تو اون سال شرکت کردن و همتون سالهای گذشته.
خب این چه فایده ای داره؟
خب ببینید، فایدهش اینه که وقتی یک تیم ملی احتمال این داره که نتیجه نگیره،
خب
با توجه به اینکه هزینه قابل توجهی، به مثال میگم برای هر ورزشکاری که اعزام میشه به مسابقه بین المللی
اعتبار میدن، شما نظارت میدید،
فرض کنید میگین 500 میلیون تومان هزینه میشه.
خب
هر یه ورزش. حالا شما اگر فرض بکنید که با یک نظارت درستی در مورد عملکرد ورزشکار،
بله،
بتونیم دقیقاً حدس بزنید که این ورزشکار اگر اعزام بشه مثلا رتبهش میشه 12ام 15ام یا اصلا.
خب این حدس شما میزنید؟
ما میزنیم.
شما شخص شما یا تیم دارین؟
ما تیم داریم.
چند نفری؟
ما یه تیم تقریبا 6 نفر هستن به اضافه بنده 7 نفر.
خب
که کارمون
چه کسانی هستن؟ اسمشون؟
آقای دکتر مسعودی آقای فعلی فدایی، سرکار خانم مقدم.
کدوم مقدم؟
سپیده مقدم.
سپیده مقدم. خب
بعد جناب آقای حسین ملکی و جناب آقای ناصر پیروردی که اینا از
ملکی وزارت فرهنگی
ملن، آقای حسین ملکی که تو همین بخش فنی هستن.
خب
اینها در کنار اینا نیروهای اصلیمون هستن، در کنارش یه دپارتمان علم تمرین داریم که افراد خیلی خبره مثل آقای دکتر حمید رجبی، دکتر واعظ موسوی، اینا میان جلسات متعدد با مربی تیم ملی میذاریم. یه دپارتمان هم هست به اسم دپارتمان نوآوری که جدیداً ایجاد شده که بحث کمک به این که چجوری میشه از ظرفیت‌های فناوری و هوش مصنوعی برای تیم‌های ملی استفاده
کرد. ظاهراً این کلاس هم فردا داریم بابت همین قضیه.
سه‌شنبه آینده. خدمت شما عرض می‌کنم که همه اینو باعث میشه که ما یه حدس درستی بزنیم در مورد عملکرد ورزشکار، رقباشون رو بررسی می‌کنیم، سنجشاشون.
معمولا حدستون درست در میاد؟ درست عذاب در میاد؟
خب ببینید، از روزی که من اومدم، حالا من تازه 4-5 ماهه به این تیم پیوستم، قبل از من خب قطعا موفق بودن دیگه، ولی کاری که ما کردیم تو این دوره خیلی متفاوت بوده. اومدیم سامانه نظارت بر تیم ملی،
یعنی واقعا دوره قبل موفق بودن؟
نمیتونم قضاوت داشته باشم چون واقعا میام.
چرا نسبت به این دوره نمیتونم قضاوت بکنم؟
نمیتونم قضاوت داشته باشم چون در جریان ریزه اینکه اینا تصمیمات شما معمولا محرمانه اعلام میشه به سیاست گذاران، یعنی جوری نیست که رسانه مثلا تصمیمات ما برای اعزام به بازی های بحرین یا ریاض اصلا رسانه‌ای نمیشه. ولی ما کاری که کردیم در دوره خود بنده، سامانه نظارت بر تیم های ملی ایجاد شده.
بله.
تمام عملکرد تیم های ملی مون تو این سامانه ثبت میشه. این باعث میشه یه حافظه سازمانی ایجاد بشه، یعنی اگر منم یه روز نباشم اطلاعات ورزشکارات میشه، قابلیت سرچ داره. و
آقای دکتر فکر میکنید که چند درصد موفق بودین؟ چند وقت گذشته؟
فکر میکنم 6 ماه.
6 ماه دیگه، فکر میکنم 6 ماه اول سال گذرندین. شما چقدر موفق بودین فکر میکنین؟ یا این گروه تیمی چقدر فکر میکنین موفق بوده؟ بی‌تعارف.
ببینید ما خب وقتی که مسائل و مشکلات تیم‌های ملیمون رو نگاه می‌کنیم، ما یه بخشش به ما بر نمی‌گرده. یعنی مثلا میگم مثلا این مربی تیم ملی برای رشته انتخاب شده، اساساً شایستگی این عنوان رو نداره.
آفرین. اتفاقا خب... یه سوال در همین زمینه دارم، یادم باشه بپرسم ازتون.
بنابراین می‌خوام شما بگم که ما یا مثلا الان تیم ملی ما داره مثلا یه تیم ملی داریم داره یه ما دیگه اعزام میشه، آماده جسمشون خیلی خرابه. که مثلا ما مثلا میگم اضافه وزن شدیدم دارم. خب ما اینا رو می‌فهمیم دیگه، ما اینا رو متوجه میشیم. کاری که ما کردیم یه ارتباط خیلی خوب و دوستانه‌ای رو با فدراسیون‌ها برقرار کردیم.
خب.
که این فدراسیون‌ها احساس نکنن که مثلا ما داریم مچگیری می‌کنیم یا مثلا دنبال این هستیم که تخریب مثلا به هیچ عنوان تو فضا نرفتیم. الان این ارتباط دوستانه شکل گرفته. یعنی مثلا ما هر
خب میتونن حالا با هم بریم جلو دیگه، میتونن رفاقتی هم وارد ماجرا بشن، بعد بگن حالا اینو درس نذاروش این سفارش این مثلا این آینده خوبی داره، حالا الان اضافه بعد
وقتی سامانه‌ای میشه کار دیگه. آها. نمیشه پنهان کرد. یعنی وقتی که سنجش آمادگی جسمانیشون ثبت شده، آمادگی روانیشون ثبت شده، نتایج گذشتهشون ثبت شده،
تیم شما انجام میده،
تیم ما انجام میده، مثلا نتایج آمادگی جسمانی رو خود مرکز سنجشمون انجام میده، ولی نهایتا همه داده‌ها یه جا جمع میشه.
خب با همه این داده‌هایی که جمع میشن یک جا و نظارت میکنین شما بر کیفیت و کمیت فعالیت‌های بدنی جسمانی و حالا اعضای تیم ملی، ما پس باید فقط نتیجه خوب ببینیم از بچهای تیم ملی در مسابقات، غیر از اینه؟
ببینید.
چون شما ریز ماجرا رو دارین وارد میشین، یعنی آمادگی جسمانی باید بالا، های فول بالا باشه، عالی، تکنیک عالی. خب وقتی اینا عالی عالیه، پس ما باید اون بر ما نتیجه جز طلا نداشته باشیم. ها
ببینید، خب یک فرایند بلند مدته. ما تمام این بازخوردها رو به مربی تیم ملی و رئیس فدراسیون میدیم. خیلی از رئیس فدراسیون اصلا تشکر میکنم، میگه ما اینو نمیدونستیم مثلا که ما الان وضعیت آمادگی جسمانی تیم اینقدر ضعیفه، که میرن اصلاح میکنن. خیلی از این مربی
چرا مگه مربی بدنسازی ندارن تیم؟
ببینید ما یکی از مهمترین چالش تیمای ملیمون بدنسازیه.
واقعا
میدونین چرا؟ به خاطر اینکه یه مربی بدنساز خیلی خوب قیمت خیلی بالایی داره که معمولا ترجیح میده تو بخش خصوصی کار کنه.
خب اعتبار میگیرن فدراسیونا، چرا حاضر نیستن پرداخت کنن؟
ببینید اینقدر چه میگن از هزینه های اعزام تیم های ملی مون به خارج از کشور وحشتناک بالا رفته.
الان بالا رفته، همیشه که بالا نبوده که آقای دکتر.
بر ترتیب میخوام شما بگم که این امروز ما متوجه شدیم یکی از مهمترین چالشامون بحث بدنسازی. این بازخورد ما مرتب داریم به تیم های ملی مون میدیم. جالب شما بدونید یه زمانی مثلا به مربی تیم ملی میگفتیم بیا جلسه در مورد برنامه تمرینی صحبت کن،
نمیومد
اصلا، مقاومت میکرد. ولی امروز که همین امروز ساعت 1 ما مثلا جلسه با مربیان تیم ملی مویتای داشتیم. هر هفته یک شنبه ساعت 13 تا 15 یک تیمی از بهترین های فیزیولوژی و علم تمرین ایران میشینن با مربیای تیم‌های ملی گپ میزنن، با هم گفتگو میکنن، مسائلشون رو میگن، موضوعاتشون رو مطرح میکنن، در مورد دوره بندی تمرینشون حرف میزنن. من اتفاقا دارم فکر میکنم که این رویه اگر بلند مدت باشه، پایدار باشه، ما میتونیم به رشته های مدال آورمون مثل وزنه‌برداری، تکواندو و کشتی که الان این رویه حرفه‌ای رو پیدا کردن، بتونیم این رشته ها رو هم اضافه بکنیم به این رشته های مدال آور. من فکر میکنم مثلا نتیجه این اقدامات ما رو میتونیم در همین بازی آسیای جوانان بحرین ببینیم و ان شاءالله بعدش به جلسه با هم بذاریم ببینیم نتیجه گرفتیم.
اصلا من با کمال میل میپذیرم. فقط این که بعضی از یه موضوعی که گفتم میخوام ازتون بپرسم، بعضی از رشته ها اسم نمیارم، فقط میخوام به عنوان یک نکته، یک نمونه، نکته نه، یک نمونه مطرحش بکنم. بعد یه رشته ای هست که مثال میزنم، قهرمان تیم ملی خودشو داره، به هر دلیلی خط میخوره، یه قهرمان دیگه جایگزین میشه، سفارشه و با هر چیزی آمده، بالاخره به عنوان بازیکن تیم ملی و داره اعزام میشه. خب این رصد نمیشه، اینو شما چجوری میتونید رصد بکنید که این اصلا قابلیت حضور در تیم ملی را ندارد، چون نه سابقه دارد و نه ایشون تجربه داره و نه صحنه ها رو دیده، ولی خب به واسطه اینکه فلان شخص و فلان کس داره تاییدش میکنه، پشتشه، هواشو داره، نمونه دارم میگم و حضور داره.
ببینید احتمالاً مثال شما برای اعزام مسابقات مثلا جهانی و آسیایی و ایناست که خب اونجا نقشی ما نداریم.
اصلا
ما برای بازی های گیمز مثل بازی های آسیایی، بازی های کشورهای اسلامی و المپیک اونجا
خب، الان بازی های آسیای جهانی مگه زیر نظر کمیته المپیک مگه نظارت
ما رصد میکنیم؟ ما رصد، ولی در مورد اینکه اعزام بشن یا نشون ما اونجا کسی از ما سوال نمیکنه، ولی در مورد اعزام به بازی هایی که هزینه‌شو کشور میده، هزینه‌شو به اعتبار
خب نه، شما میگین ما کیفیت بازیکن و وضعیتش رو رصد میکنیم دیگه. خیلی خب، اینم الان رصد وضعیت هست دیگه. خب این کسی که تجربه نداره، این کسی که تمرین نکرده، این کسی که بلد کار نیست و سلام صلواتی بلند شده اومده به سفارش اومده، خب شما من متوجه میشم، شما که بیشتر ازم متوجه.
اگه همین فردی که شما میفرمایید بخواد به مثلا بازی آسیایی اعزام بشه، ما جلوشو میگیریم، ما نمیذاریم فردی با این کیفیت اعزام بشه، ولی خود اون فرد فدراسیون تصمیم داره که مثلا این ورزشکار رو به مسابقات آسیایی اعزام کنه.
دیگه نمیتونین کاری کنین.
اونجا ما نقشی نداریم. اونجا ولی ما عمل کردیم اون ورزشکار تو مسابقات آسیایی که رفته احتمالاً نتیجه نگرفته.
چقدر حوزه اختیار دارین؟
ببینید بر ترتیب برمیگرده به اراده مدیران بالادستی. ولی من الان در واقع میتونم به شما بگم که قطعا اگه جایی برم و اختیار نداشته باشم و یا نظراتم شنیده نشه، خب قطعا نمیمونم. ولی الان در وضعیتی که هستیم میخوام به شما بگم که ورزش قهرمانی ما داره جدی گرفته میشه، ورزش بانوان ما داره جدی گرفته میشه. یه بخشی از این جدیتش اینه که ما مرتب از تمام ابعاد تیم‌های ملی رو داریم رسد. مثلا ما الان نظارت اردویی داریم،
خب
اردوی تیم‌های ملی رو دقیق بررسی می‌کنیم، بعد بلافاصله دو روز
بعد بررسی می‌کنیم،
ببین از منظر تغذیه، از منظر مدیریت اجرایی، از منظر روانشناسی. مثلا این سوال ساده، میریم سر تمرین تیم ملی میگیم روانشناس هست یا نیست؟ جالب شما بدونید تا دیروز میگفتن که آقا روانشناس گرونه، ما پول روانشناس نداریم بدیم. ما میگیم خود کمیته ملی المپیک هزینه روانشناس رو میده، خود کمیته المپیک روانشناس میده، مشاور تغذیه ما خودمون رایگان در اختیارشون قرار میدیم.
خب اینجوری که خیلی عالیه که، یعنی همه چیز عالی داره پیش میره. پس ما باید بعد از این منتظر نتایج خیلی خوب باشیم بدون بهانه.
ببین فقط مشکل زیر ساخت داریم خانم علاقه من، یعنی ما الان مثلا سری تیمای ملیمون هنوز فضای تمرینی خوبی که در استاندارد دورش باشه ندارن. اونم اگر تامین کنیم، من به نظر اتفاقا میخوام به شما بگم، ما از حدود 6 ماه قبل هیچ تیم ملی نمیتونه بگه من روانشناس نداشتم چون پولش نداشتم.
اصلا یکی از ضروریاته.
بله،
یعنی اگر این روانشناس زمانی که اون اتفاق برای مبینا نعمت‌زاده افتاد، اون حرکت ناشایست انجام شد، اگر روانشناس اونجا می بود هیچ وقت اون اتفاق نمی افتاد.
دقیقا.
اگر خانم جاور، مهسا جاور توی المپیک که اون این استامیاد فارغ از مسابقه فیلم عکسو میذاره و شروع میکنه در مورد با لباس نظر دادن که اصلا کار قهرمان نیست، نظر دادن به لباس کارمان، اگر یک روانشناس بود میگفت تو تمرکز کن تو مسابقت، فضای مجازی بسته،
دقیقاً
اینستاگرام بسته. خب ما اگر روانشناس زودتر از اینها میداشتیم، خیلی از اتفاقات حاشیه‌ای برای قهرمانامون رقم نمیخورد. ما زمان نداریم. بریم سر یه اصلی که خیلی مهمه. مجلس تصویب کرد بالاخره، ها، مدیر فنی باشگاه‌ها.
بله، میگن لایه نظام جام باشگاهداری بعد از حدود 6 سال بلا تکلیفی بالاخره رفت تو سن بحث‌های خیلی متعددی ما داشتیم قبلش با کمیسیون فرهنگی و کمیته تهیه بدنی. نهایتاً رسید پیشنهادات خیلی خوب مطرح شد تو لایحه. یکی از موضوعات این بود که باشگاه‌های ورزشی بخش خصوصی باید یه نفر در واقع ناظر یا نفر مسئول فنی در رشته تربیت بدنی داشته باشن که من فکر میکنم که خیلی اتفاق خیلی ویژه و خوبی هستش و میتونه یه تحول اساسی در حوزه باشگاه‌های ورزشی
باشه. چقدر نفر بانوانه؟ بالاخره این باشگاه یه بخشش هم بانوان هستند.
ببین بیش از 60 تا 70 درصد فارغ التحصیلای رشته تربیت بدنی یا ورزشی بانوان هستن.
قبلا
دقیقاً اینا فقط صرفاً فرصت شغلی که براشون بود معلم ورزش بود.
آفرین.
الان با این اتفاقی که افتاده اینا میتونن مسئول فنی بشن. ولی خب نگرانی که
خب ما داریم نه الان با هم بریم جلو. الان میگین شما اینا با این وضعیت میتونن مسئول فنی بشن یا آشنا باید داشته باشن؟
اصلاً ببینید موضوع اینه که مالا 33000 تا باشگاه داره.
خب
الان تعداد فارغ التحصیلان علوم ورزشی که حالا فاقد فرصت
الان دکترای تربیت بدنی خونده طرف چیکار کنه، کجا بره اقدام کنه برای همچین موضوعی؟
ببینید باید صبر کنید
شنونده عزیز، دقت کنید دیگه، پاسخ شما رو میدن.
باید صبر کنن که الان یک بند دیگه از اون لایحه باشگاهی تو مجلس مونده، اون اگه تصویب بشه بعد میره شورای نگهبان.
خب
اونجا بررسی 2 تا 3 ماهه داره، بعد ابلاغ میشه حدود فکر می‌کنم بهمن ماه قانون ابلاغ میشه. بعد وزارت ورزش و جوانان 5 تا 6 ماه وقت داره دستور عمل اجرایی این قانون رو بنویسه. عملا من فکر می‌کنم شهریور سال آینده قانون برای اجرا ابلاغ میشه.
خب تا اون موقع
باید صبر کنن،
تا اون موقع برن چیکار کنن؟ تا اون موقع برن تو پارک‌ها ورزش بدن.
زمینی که الان همچنان مربیگری برای فارغ التحصیلان رشته تربیت همچنان یه شغل هم پولسازه هم بسیار پرطرفدار. چرا؟ چون این باشگاهی که الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم هر روز داره بیشتر میشه.
اصلا همینطوره. یعنی من وقتی این تصویب رو دیدم، مصوب شده رو دیدم، خیلی خوشحال شدم و گفتم عجب کار قشنگی میشه و چقدر کار حرفه‌ایه. اگر اتفاق بیفته و جلوشو نگیرم و به هر حال پارتی بازی نشه، میدونین دیگه شما.
پیشنهادشو با عزت من خودم مطرح کردم، اصلا امیدوار نبودم که در اوج ناامیدی به فکر کردم تصویب نمیشه، ولی خوشبختانه تصویب شد. چون فکر میکردم که بخاطر سازوکارش سخت باشه. الانم نگرانی اصلی من اینه که خانم علاقه من این که خوب اجرا نشه این قانون.
آره.
اگر خوب اجرا نشه
خب کسی نیست بالا سرش وایسه.
اون دستور عمل اجرایش اگه خوب نوشته بشه تو دولت
ورود باید بکنین برای نشست.
حالا خود شما ان شاءالله پیگیری کنین که این اتفاق
بیفته. ان شاءالله. آقای دکتر خیلی متشکرم.
زحمت
کشیدین.
سپاسگزارم.
من تو ترافیک بودم، شما تو ترافیک نبودین؟
افتخار بنده این بود که در خدمت شما و جناب شهرام نوروزی عزیز.
خیلی متشکرم. شنونده های عزیز، گفتگوی من فکر میکنم متفاوت ما بود با آقای دکتر شجی که میهمان امروز ما بودن. آقای نوروزی هم به جمع ما پیوستن. آقای نوروزی مطلبی دارین شما؟
درود بر شما، خیلی خوشحال شدم، گفتگوی خیلی خوبی بود و
باشی.
همیشه با متانتشون آقای دکتر شجی پاسخگو هستن و خیلی هم صبورانه. ممنونم از ایشون. ممنونم از شما.
خیلی متشکرم.
دقایقی هستش که سعی می‌کنم چند تا خبر رو خدمت شما بگم.
همینطوره، من خداحافظی کنم، شما به ادامه برنامه بپردازید. آیدا شما متشکرم. مردم خداحافظ تا فردا.
اما دقایق باقی مانده تهران ورزشی و مرور چند خبر. کمیسیون عمران مجلس و وزیر ورزش و نماینده کمیسیون از ورزشگاه آزادی بازدید کردند. سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس از پاسخهای درویش قانع نشدیم. جام جهانی فوتبال نابینایان، نابینایان کشور ما موچ کره جنوبی رو هم خواباندند. رحیمی سرپرست کاروان نظامی ایران به بازی های آسیایی ناگویا آیچی: امیدوارم ژاپنیا تا زمان آغاز بازی ها دغدغه ها را برطرف کنند. هر 8 مسابقه لیگ برتر فوتبال در هفته ششم با استفاده از VAR برگزار می شود. درخواست تکراری استقلال: بازگشت زود هنگام ساپینتو، کمیته استیناف هنوز پاسخی ارائه نداده است. درخواست اندیها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور یا عدم حضور در ایران رد شد. هندی‌ها باید در نقش جهان حاضر شوند. خانم آقایان، سپاسگزارم از همراهیتون. تا فردا و تهران ورزشی دیگر. یا علی و خدا نگهدار.
صدای شهر.
امروز هم بین خطوط برانیم رو فراموش نکنید. مسیرهای ترافیکی این لحظه: بزرگراه آزادگان، غرب به شرق، از بزرگراه شهید کاظمی تا خیابان شهید رجایی، بزرگراه شهید رئیسی، شرق به غرب، از خیابان بروجردی تا خیابان شهید بخارایی، بزرگراه بسیج، جنوب به شمال، از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی، بزرگراه شهید یاسینی، شمال به جنوب، از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاهدوز، بزرگراه بسیج، شمال به جنوب، از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم. بشنویم با هم گزارش خانم افشار نژاد رو.
از موزل پارک دوب در شهر رو صحبت میکنیم. به نظر شما برخوردا کافی نیست یا اینکه اصلا برخورد فایده نداره؟
اصلا برخورد فایده نداره چون جایی وجود نداره دیگه. ما مجبورم هر جایی که بتونم پارک کنم.
چاره چیه؟
پارکینگ سازی تنها چاره شده.
شما باید پارکینگ ها رو زیاد کنید. ما اصلا پارکینگ نداریم تو تهران. یارو مجبور الان من میخوام آزمایش خانومم بگیرم، رفته پایین ببینه آزمایشش حاضره یا نه، پارکینگ کجا من بذارم؟ یعنی من اینجا 10 دور بزنم جای پارک نیست. باید دولت بیاد هر 1000 متر یه پارکینگ طبقاتی درست کنه، دیگه موزر حل میشه.
تا حل نشه برخورد فایده ای نداره.
برخورد که دیگه مجبوره بذاره. من کجا میخوام برم آزمایش بگیرم، کجا بذارم؟ جا نیست.
با عرض سلام و خداحافظ، بنده سرهنگ گودرزی هستم، رئیس اداره حمل و نقل پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ. امروز در خصوص تعیین تکلیف وسایل رقلیه رسوبی موجود در پارکینگ های شهر تهران میخواستم صحبت کنم و عرضم به حضور شما که در حال حاضر بیش از 17,000 دستگاه خودرو و موتورسیکلت رها شده در پارکینگ‌های شهر تهران موجود هستش که تعیین تکلیف این وسایل نقلیه با کارگروهی که با محوریت دادستانی شهر تهران برگزار شده میبایست نسبت به تعیین تکلیف این وسایل نقلیه رسوبی اقدام بشه و مالکین محترمی که در خصوص موتور بیش از 6 ماه و در خصوص خودرو بیش از 1 سال وسیلهشون داخل پارکینگ ها هستش و اقدامی برای ترخیص اونها نکردن و مانعی هم برای ترخیص ندارن، اینها باید هرچه سریعتر نسبت به ترخیص وسایل نقلیهشون از طریق مراجعه به دفاتر پلیس به اضافه 10 مستقر در مناطق مختلف شهر تهران یا ستاد ترخیص پلیس راهور تهران بزرگ با قبض پارکینگ و مستندات و مدارک خودرو و وسیله نقلیه مراجعه کنند. در غیر این صورت پس از اطلاع رسانی هایی که صورت میگیره و همچنین نشر آگهی روزنامه و پس از گذشت 3 ماه از تاریخ آخرین آگهی روزنامه، وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ ها توسط مراجع محترم قضایی تعیین تکلیف خواهد شد و شهروندان محترمی که وسایل نقلیه دارن که اطلاع ندارن در کدوم پارکینگ وسیله نقلیهشون در حال حاضر توقیف است میتونن مراجعه کنن به سایت tehran.rahvard120.ir یا همون سامانه مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمای و رانندگی تهران بزرگ. اونجا به صورتی تعبیه شده که این سایت میتونن با سرچ پلاک و مشخصات وسیله نقلیه محل نگهداری و توقیف وسیله نقلیه مطلع بشن و با مدارکی که در دست دارن حتما نسبت به ترخیص اینها اقدام کنن. و مشکلاتی که الان وسیله نقلیه توقیفی برای پارکینگ ها ایجاد کرده خیلی بیشتر ظرفیت اکثر پارکینگ ها رو اشغال کرده برای وسایل نقلیه و نیاز هستش که با توجه به شرایطی که حاکم هستش و اینکه وسایل نقلیه مدت زیادی داخل پارکینگ ها موندن، حتما مالکین اینها، اونهایی که مالکاشون مانعی برای ترخیص ندارن، یعنی شکایتی نداره، فقط صرفا به علت تخلفات توقیف شده، حتما اقدام کنن جهت ترخیص وسایل نقلیه خودشون. با تشکر از شما.
بخش بعدی ما 19:55.